أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه نکته ای رو عرض بکنم در مورد بحث لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. تو جلسه قبل عرض کردم یکی از معانی این آیه این هست، بالباطل یعنی در عوض باطل، یعنی در عوضی که نه به سبب الباطل، یعنی حتما باید در قبال اون مالی که شما میخواید بخورید یک ما به ازایی داشته باشه، بدون ما به ازا نخورید. من مجموعا به نظرم میرسه از روایات همین معنا استفاده میشه. تو چند تا روایت وجود داره که این روایت رو به قمار تطبیق کرده. یکی روایت زیاد ابن عیسی، کافی جلد 5 صفحه 122 رقم 1، این رو به قمار تطبیق کرده. کانت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فقال کانت قریش تتقامر الرجله یا تقامر الرجله به اهلهی و ماله فنهاهم الله عن ذلک. که این در تفسیر در نوادر اشعری هم از امام صادق نقل شده، گفته ذلک القمار، از سند نداره، صفحه 162. در تفسیر عیاشی هم جلد 1 صفحه 236 حدیث 97 میگه انا بذالک القمار، فی صفحه 236 حدیث 100، 235 حدیث 98 بود باز هو القمار، که اینا هر دوش از اسوات ابن سالمه، یک کمی تفاوت داره. ولی در صفحه 236 حدیث 131 ان محمد ابن علی نبی عبدالله علیه السلام قال نهى عن القمار و کانت قریش تقامر الرجل به اهلی و ماله فنهاهم الله عن ذلک. خب روایت متعدد این هست که نهى عن القمار، این نهی از قمار دونسته شده. یه روایت دیگه هست که اون روایت این رو تطبیق کرده بر قرضی که شخص قرض میگیره در حالی که پول در ازاش نداره. میگه شخصی در صورتی که باید قرض بگیره که پول داشته باشه قرضشو بپردازه. اینم به نظرم دقیقا همین معنا از توش در میاد که اگه میخواهید به وسیله قرض مال دیگری رو تصاحب کنید باید در ما به ازا داشته باشه. این تعبیر توی روایت سماعه هست، که روایت سماعه در منابع مختلف هست. من حالا آدرساشو میدم، یکی از اون روایتشو میخونم. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 85 رقم 207، صفحه 236 رقم 101، کافی جلد 5 صفحه 95 رقم 2، فقیه جلد 3 صفحه 184 رقم 3690، تهذیب جلد 6 صفحه 185 رقم 383، سرائر جلد 3 صفحه 590، به نقل از مشیخه حسن ابن محبوب. همشون طریقاشون ظاهرا یکی، البته عیاشی که سند نداره، ولی بقیهش به احتمال زیاد همش بازگشت میکنه به همین نقل ابن محبوب که در کافی هست. ابن محبوب عن ابی ایوب عن سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل من نا یکون عنده شی یه روایت داره، حالا اون صدر روایتش نمیخونم، میگه ولا یأکلوا اموال الناس الا و عنده ما یعد الیهم حقوقهم ان الله عز وجل یقول ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. بعد میگه ولا یستقرض علی زهره الا و عنده وفا. ظاهرا توضیح بالباطل هست، میگه اگر قرضی شخص میکنه باید زمینه پرداخت اون قرض وجود داشته باشه، که از اول قرض بکنه بگه حالا میگه لیف منا. بعد میگه که مگر اینکه کسی ولی داشته باشه که بعد از اگر از دنیا بره اون قرضشو میپردازه. بالاخره قرضی که بی پشتوانه باشه همینجوری این قرض درست نیست. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل رو تو این روایت اینجوری معنا کرده. قبل و بعد داره، حالا من همش نمیخونم، روایتش هم کامل ببینید مفید هست. من روایت البته در تفسیر مجموع البیان به این معنای عامی از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده، اون سند نداره، ولی روایت های سندداری که ما داریم این دو روایت هست. تصور میکنم معنای این روایت همین هست که دست شما درد نکنه، اموال رو که میخواید تصاحب کنید باید به وسیله یک چیز مابعزادار تصرف کنید، بدون مابعزادار تصرف نکنید. خب حاج آقا، ما دو تا معنای دیگه غیر از این معنا مطرح کردیم. یکی بگیم بالباطل یعنی به سبب الباطل، حالا یه معناش این بود به سبب الباطل شرعن یا به سبب الباطل عرفن. حاج آقا اینجا بالباطل رو به معنای باطل واقعی گرفتند. من یه توضیح در مورد کلام ایشون بدم. ایشون در واقع میخوام بگن که یه موقعی شما باطل رو به معنای در مقابل صحیح میدانید، میگید مثلا یه معامله صحیحه یه معامله باطله، یه جوره. خب باطلی که اینجا هست به اعتبار اون قانونی که اون رو صحیح و باطل میتونه متفاوت میشه، هویتش هویت جعلی و اعتباریه. مثلا باطل یعنی آن چیزی که شرع یا عرف حکم به صحتش نکرده، یه حقیقت تکوینی نیست، یک حقیقت مجهوله، جعلی و اعتباریه. یه موقع ما باطل رو در مقابل حق میگیریم، که لغتاً هم باطل به این معناست، در مقابل حقه. حق یعنی آن چیزی که ثبات داره، آن چیزی که واقعیت داره. باطل یعنی آن چیزی که ثبات نداره، استحکام نداره. به چه؟ این یک امر واقعی هست که نه اون اسبابی که مصالح و مفاسد مصلحت درش موجود هست اون صحیحه، اون چیزی که مصلحت درش وجود نداره اون باطله. یعنی به سببی که اون سبب مصلحت صحت درش وجود نداره، مصلحت امور واقعیه، ملاک اکل مال به باطل درش نیست، اکل مال درش نیست. حالا این ملاک رو ما نسبت به حکم وضعی در نظر بگیریم، نسبت به حکم تکلیفی در نظر بگیریم، حالا اونش خیلی مهم نیست، ولی یک امر واقعیه، امر واقعی که سبب می شود اون امر واقعی برای اینکه شارع مقدس یک جعلی رو انجام بدهند. حاجه‌ها اینجوری عبارت رو معنا می کنند. ولی نکته‌ای که می خواهم زمین بکنم به فرمایش حاجه‌ها اون اینه که باطل واقعی نیازمند به یک دلیل اثباتی هست. این آیه میگه شما باطل واقعی رو وسیله اکل مال قرار ندید. حالا این باطل واقعی رو از کجا کشفش کنیم؟ دو جور میشه کاشف در نظر بگیریم. دلیل شرع رو بر بطلان شرعی دلیل بر این بگیریم که این واقعا باطل بوده، که واقعا پوچ بوده، واقعا استقرار نداشته، یا اینکه نظر عرف رو اماره بر باطل قرار بدیم، اماره بر باطل قرار بدیم، اینکه کنه تعیین نکرده که این باطل واقعی به چه وسیله‌ای به او رسیده می شود، یا به این جهت هست که این در مقام بیان حکم مولوی نیست. اگر در مقام بیان حکم مولوی نباشه، طریق احراز باطل واقعی باطل شرعی هست. یعنی در واقع باز بازگشت به همین مطلب میکنه که شما اون چیزی که باطل شرعی هست اون رو با اون نخورید، که یک حکم تعبدی نیست بلکه یک حکم مولویه. اما اگر گفتیم که نه، این میخواد یک حکم تعبدی رو بیان کنه، طریق احرازش همون عرف هست، یعنی اشاره مقدس کنه، چون بیان نکرده که به چه راهی ما این باطل واقعی رو درک میکنیم، نظر عرف رو اماره بر اون باطل واقعی قرار داده است. یک نوع اطلاق مقامی دلیل شکل میگیرد بر اینکه در مقام تصحیح باطل عرفی میگه کل ما هو باطل عرفا فهو باطل واقعا، و این آیه در واقع میخواد بگه این باطل واقعی رو شما استفاده نکنید. باز یعنی باز باید به هر حال برگرده اون معنای
آیه در مقام بیانی راه باطل واقعی
چرا نباشه. نه نمیشه، نمیشه لا تعکل، این داره چی رو بیان میکنه دیگه، در مقام بیان راه که نمیتونه نباشه، باید دلیل قابل عمل باشه دیگه، نمیتونه در مقام بیانش نباشه، یه چیزی بیان کنن که نشه اجرا کرد.
دیگه مثلا بیان.
نه این نمیشه اصلا، خود این
اگر مولا باطل شرعی باشه، یعنی با نظر
بعدی دیگه، یعنی اگر اون باشه معناش اینه که حکم تعبدی نمیخواد بیان کنه، حکم مولوی معناش همون عرضی که من دیگه، معناش اینه که در مقام بیان یک حکم تعبدی نیست، میخواد بگه باطل واقعی، که حالا اون باطل واقعی خودش حکم شرع هم زمینه هست برای شناخت اون باطل واقعی اون میشه. من تصورم این هست که این بیانی که حاجه ها میفرماین این به یه معنا بازگشت میکنه به عهد المطالبی، که البته نحوه چیزش متفاوت میشه، باطل مراد باطل واقعیه، ولی باطل واقعی شناختش اثباتاً یا از طریق باطل شرعی باید باطل واقعی رو بشناسیم، یا از طریق باطل عرفی. من البته عرض کردم من تصورم اینه که این آیه اصلا معناش این نیست، معناش این هست که بل باطل، نه به سبب الباطل، در مقابل باطل. بابا این آیه شریفه حالا در چند مورد وارد شده مشابهات این آیه، یک در سوره بقره وارد شده که الا ان تکون تجارتن ان ترازن نداره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوبه های الالحکام، و این معلوم نیست تدلوبه های الالحکام میخواد به هر حال تفسیر لا تأکلوا اموالکم بالباطل باشه، اگر هم اون باشه میخواد اینو بگه شما بدون اینکه در ازاش پولی پرداخت کرده باشید دارید مال غیر رو تصاحب میکنید، اون هم یعنی مال به حاکم پول دادید، حاکم یعنی قاضی، به قاضی رشوه دادید، قاضی به شما حکم کرده، حکمی که بر شما کرده باعث شده بدون اینکه شما در مقابل این اکل مال چیزی پرداخت کرده باشید به اون صاحب مال، اون رو دارید تصاحب میکنید، اون هم منافاتی با این معنایی که من عرض کردم نداره. اگر هم بخوایم ارتباط به تدلوبه های الالحکام رو هم برقرار کنیم، در یه آیه دیگه ان در سوره توبه هست، در سوره توبه یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل. و اون آیه الان و سدون اون تو سوره توبه هست اون آیه شریفه. اون آیه شریفه هم میتونه معناش این باشه که احبار و رهبان اینا بهشت خری میکردن، بهشت فروشی میکردن و اینها میگن چیزی رو که در اختیار نداره اینها رو میفروختن. این هم در واقع بالباطل، یعنی اون چیزی رو که مالک نیستن، اون چیزی که واقعیت خارجی نداره، در اختیار این نیست، در مقابل او اموال مردم بالا میکشیدن. یعنی شما اگر میخواید اموال مردم رو تصاحب کنید، باید در قبالش یه چیزی پرداخت کنید. اون هم ممکنه مرادش این باشه، نه به سبب الباطل. معلوم نیست این با در اینجاها به معنای به سبب الباطل باشه. میخوره، نه اینکه نمیخوره. نمیخوام بگم نمیخوره، توجه بکنید، من نمیخوام بگم نمیخوره. هیچ یک از این آیات در مورد اینکه به سبب الباطل باشه تنافی نداره، خود آیه ما باشیم خود آیه. ولی تفسیر روایت انا بذالک القمار خصوصیت فهمیده میشه، این که اون رو میاره در مورد اینکه شما یه مثالهایی رو تطبیق کرده، این مثالهای خاصیه. میگه قرض بدون پشتوانه، این اکل مال به باطله. قرض بدون پشتوانه، قمار، اینا اکل مال به باطله. خب اکل مال به باطل اگر میخواست این باشه به سبب باطل، خیلی چیزای دیگه بود که روشن‌تر از اینا بود. به اینا تطبیق کرده، ویژگی اینها این هست که اکل بدون پشتوانه است. انا بذار که نه حسرم نباشه، اینکه این اینها رو ذکر کرده معنیش اینه که حالا اون که دوباره حسره، میگه اصلا افراد قمار میکردن، سوال کردن و گفت خوال قمار هست دیگه. من میخوام بگم حسر به اون معنا حسر نیست که قمار. از این فهمیده میشه که این میخواد بگه شما اگر مال مردم رو میخواهید تصاحب کنید، در قبالش باید چیزی پرداخت کنید. قماری که در قبالش چیزی پرداخت نمیشه صحیح نیست. قرضی که انسان در قبالش قرار نیست چیزی پرداخت کنه و چیزی نداره که در قبالش پرداخت کنه، اونا صحیح نیست، امثال اینا. و من تصور میکنم که این آیه این شکلی. البته الا ان تکون تجارتا ان ترازم، اون یه بحث دیگه است، بحث حصری که از الا ان تکون تجارتا ان ترازم استفاده میشه، اون بحثش اصلا مجزا از لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل. من فکر میکنم لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل در مقام این نیست که عرض کنم. تو بعضی از کتاب‌های اهل تسنن یه چیزایی در اینجا داره خیلی عجیب غریبیه که نمیدونم وقتی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل گفتن، مردم دیگه حاضر نشدن مهمونی‌ها شرکت کنند و امثال اینها، و به خاطر اینکه کنه مهمونی رفتن و اینا رو مهمونی رفتن اینها رو مستاق‌های اکل مال به باطل که انم میگه مردم تلقی کردند و اینا. خود طبری تو ذیلش خیلی استغراب میکنه، میگه حرفا چیه که مفسرین زدند و اینها. ذیلش رو تو طبری ببینید و میگه اون چیزی که و اساسا عرض کردم اکل مال به باطل به هر معنای بگیریم معناش تصرف در مال غیر بدون اجازه مالکه. ولی چیزی که خود صاحبخونه داره به شما تعارف میکنه، اینا رو بخوایم بگیم اکل مال به باطل، هیچ به هیچ معنای از معانی این اکل مال به باطل تلقی نمیشه. اگر هم ما عرض کنم خدمت شما، یعنی بگیم وقتی انسان یه چیز رو میخوره در قبالش باید یه چیز دریافت کنه، مرادش اونجایی هست که خود اون صاحب مال اجازه نداده باشه. یعنی اگر بدون اجازه صاحب مال و بدون رضایت صاحب مال میخواهید مال اونها رو تصاحب کنید و درش تصرف کنید و به تعبیر برخی از دوستان بالا بکشید، این عرض کنم خدمت شما باید این صحیح نیست. خب این یک نکته. حالا یه میخوام بگم مثلا در مقام بیان بعضی از مصادیقشه، نه مقابله بعد به سبب الباطل میگیرن دیگه، به سبب الباطل میگیرن. یعنی فرض کنید بالقمار، قمار یه سبب باطل هست برای اکل مال. چی؟ قرضی که کنه نمیخواد پس بده، قرض الحسنه میگه قرض الحسنه ده و در مقابل قرض الحسنه این میگه قرض الحسنه ده. اینها تو روایات هست که کسی که ازدواج میکنه و هو ینوی که مهریه رو نداده فهو احد الفراق، خود این سرقه این که میگه موقع به هر حال شخصی که یک چیزی رو میخواد عهده‌دار بشه از اول باید خودش رو اختدار بگی بدونه، نه که از اول میگی کی گرفته کی، اینا چیزایی هست که درست نیست.
در بعضی آیات هم عطف شده به اخذ هم ربا و اکل هم اموال الناس بالباطل، معنیه شما هم میشه
بله،
یه صاحب باطل باشه بله، ربا هم صاحب باطل دیگه.
مثلا شما بگید اونا رو اینجوری میخوام بگن که از باب عطف عام برخواست یکی از مصادیقش رو خواسته تصریح کنه و الا میخواست بگه مطلق سبب باطل یکی از اونها، اونا رو حالا خیلی نمیشه برای یکی از دو طرف بحث خیلی تایید کرد و اینها.
همین که چند تا نمونه آورده معلومه هر کسی حداقل دو تا سه تا مدل رو گفته، مناطش چی مناطش
نفهمیدم نفهمیدم چی داری چی میگی. دو تا مثال دادن، این جامعه داره، جامعهش اینه که در مقابلش چیزی پرداخت نکنه، به معنای که عوض مالی که اکل میکنید باید چیزی پرداخت کنه. چه ربطی به این حرفا داره؟ اصلا این مثال های خاص من عرضم اینه، اگر هم مثال میخواد زده بشه این مثال ها نباید زده بشه. اگر جامعه از باید مثال هم بگی، اینا مثال خاصیه. قمار فرض کن اگه ربا رو مثال زده بود باز یه کم یه حرفی، اگر یه سری این که طرف با زورگویی بره مال مردم رو تصاحب کنه اون یه حرفی. مثال هایی زده مثال خاصیه. اگه قرار اکل مال به باطل یعنی به سبب باطل مراد به ظلم و خیانت و تجاوز اینا، این مثلا تو مفسرین بعضی اینجور معنا کردن که یه روایتی از امام باقر علیه السلام هم تو تفسیر مجموع البیان وارد شده نقل شده کرد که همون البته سندی خیلی معتبر نیست و ما نمیتونیم رو اون چیز بکنیم. این تعبیرش بالبخته و این تعبیری که اینجا از مجموع البیان نقل شده در آیه چند نساء بود؟ آیه 29 نساء بود اینه، فی مجموع البیان و فی قولی بالباطل قولان احدهما انه الربا والقمار والبخس والظلم عن السدی و هول مروی عن الباقر علیه السلام، همه این مثل ربا قمار بخص ظلم. خب اینا مثال های اگر اینجور چیزها رو میگفت خب اب نداشت، ولی قمار به عنوان و اگر میخواد مثال بزنه فقط قمار رو مثال بزنه، من با تعبیر هول قمار انا به هل قمار اون صحیح نیست. و نکتهی که میخوام عرض بکنم اصل این که من مال دیگری رو من تصور میکنم روایت سماعه یک نوع تنزیله، اصلش مال قماره که از این روایت استفاده میشه، که انه میخواد بگه که شما وقتی مال دیگری رو دارید قرض میگیرید نمیخواید پس بدید، به منزله این هست که انه دارید بدون عوض چیز میکنید. اون روایاتی هم که کسی که عرض کنم خدمت شما عهد و سراغ، سراغ ممنی واقعی شاید مراد نباشه که کسی که مهریش رو به اصطلاح و ینوی عدم قضائه و امثالی نام میخواد این مطلب رو بیان کنه، همچنان که واجب هست انسان در مال غیر تصرف نکنه و امثال اینا، اون کسی که قرار داره از اول تصمیم داره که چیزش رو ادا نکنه، به اصطلاح مهریه رو ادا نکنه، این به منزله اینه که مجرد تعهد تو خالی به درد نمیخوره. شما قرض اصلش تعهد طرفه، پرداخت خارجی مقوم قرض نیست. شما این رو مالک میشوید در مقابل اینکه ذمتون مشغول بشه به عوضش برای اون طرف. یا این روایت میگه نفس اشتغال ذمه‌ای که طرف نمیخواد این اشتغال ذمه رو وفا کنه، این کنه از اول مثل اینکه بدون اشتغال ذمه داره این رو تصاحب میکنه. یک نوع تنزیل به نظرم میرسه که شما اگر مالی رو میخواید تصاحب کنید، در قبال این مال باید چیزی رو به عهده گرفته باشید، چون یکی میخواید ادا نکنید چون مال ندارید. نشانه این که میخواید ادا کنید یا نمیخواید، مال داشتنم نه اینکه بالفعل مال داشته باشه، یعنی زمینه اداش، زمینه پرداختش وجود داشته باشه، یه چیزی باشه که دو روز دیگه بدونه میتونه این رو پرداخت کنه و امثال اینها. ولی کسی که از اول زمینش وجود نداره، کسی رو هم نداره که اگر از دنیا رفت ولی یه داشته باشه که بعد از مرگش اون رو جبران کنه، از اول کنه قرض میگیرد به نیت این که اون قرض رو ادا نکند. آجا آن فرمدن یه آقایی از ما قرضی گرفت خیلی سال قبل و گفتم من بنا داشتم که این قرض رو، من خیلی به زحمتم تهیه کرده بودم براش، ولی بنا داشتم به هر حال این قرض رو ازش نگیرم چون دیدم احتیاج داره و اینها. ولی بعدن دیدم این آقا مثل اینکه خودش اصلا بدهکار نمیدونه، اصلا بدهکار نمیدونه. خیلی ناراحت شدم، آخه متشرعه، حالا خودش رو بدهکار، حالا من میخواستم ندم یه حرف دیگه هست، میخواستم این رو ازش پس نگیرم، ولی انسان بالاخره باید خودش رو با آدم بدهکار بدونه. وقت بعد حالا اون طرفی که اون قرض رو تیز کرده ممکنه چیز بکنه یا، و این خود نشانه به هر حال تشرع این هست که اگر قرضم کسی میکنه. حالا گاهگاهی اشخاصی هستن که مال پول نداره، اون بنده خدا برای اینکه کمکی به او کرده باشه حاضرم اون نیست اون طرف همین جوری پول قبول کنه، میگه بهت قرض میدم. اون به جهت، نه به جهت اینکه حرمت و احترام اون رو حفظ کرده باشه و اونم خودش رو به اصطلاح چیز میبینه، ذمه خودشو مشغول میبینه، ولی خب بعدن میگه ما ذمه شما رو فارغ کردیم هم. اونا یه حرفه، ولی این که از اول طرف قرض بکنه قرض پس نده باشه، این خودش کنه گناه داره و درست نیست. این روایت سماعه در این مقام هست که آدم وقتی میخواد قرض میکنه از اول باید بناش بر ادا باشه. قرضی که صرفاً اشتغال ذمه بدون بناء بر ادا باشه، این به منزله اکل مال به باطله، به منزله اکل مال به باطله، چون ولو شما باطل واقعی نیست، ذمتون رو مشغول کردید، ولی ذمه‌ای که نمیخواید ادا کنید کنه باطل هست و امثال اینا. به نظر میرسه اصل مفهوم اصلیش همون قمار و معشبه القمار هست که در قبال اون پولی که طرف میگیره هیچ چیزی پرداخت نمیکنه، حتی ذمه‌ش هم مشغول نمیشه. این رو به منزله اشتغال، میخواد بگه اشتغال ذمه بدون زمینه پرداخت و بدون این، یعنی این که تو یه حرفی زدی، ما چیزی رو انشایی هست که قرار نیست که به واقعیت برسه. خب این بحث تمام. حالا تو بحث این ادله هایی که اینجا بر نفی حق المار رو آورده شده، یکی از ادله گفتن که اگر حق مار ثابت باشه باید اینقدر روایاتش زیاد بشه بعد تواتر رسیده باشه، شاید صاحب جواهر به همین جهت روایت های زیادی رو که تو این بحث هست آخرش این مطلب رو مطرح میکنه، ولی یه بوده و تواتر این روایات گویا میخواد همین استدلال این آقایون رو جواب بده. حالا ببینیم اصلا اصل این استدلال درست هست یا درست نیست. آیا حتما یه مطلبی که ثابت باشه حتما باید روایات زیاد داشته باشه؟ یه دونه روایت اگر در یه مسئله باشه یه روایت کافی نیست برای اثباتش، حتما باید به نحوه اینجور که ایشون میگه لوکان لبان حتما روایت متواتر باید داشته باشه؟ به نظر میرسه هیچ وجه. اولا حالا یه نکته قبل از اون بگم، اولا مطلب که صاحب جواهر میگه که لا یبعد و تواترها خیلی گذاف نیست، روایت های خیلی متعددی در حق المار وجود داشت و این همه روایات تواتر به معنای حالا اصطلاحی نه، یعنی به مقداری که انسان اطمینان به صدور بعضی از اینها علی وجه الاجمال پیدا میکنه، تواتر اجمالی و اون هم البته فی الجمله حق المار را، نمیخوام حق المار با همه خصوصیات و امثال اینا، در اینکه یک حق فی الجمله برای مار ثابت هست این رو میتوانیم ما متواتر ببینیم و این لوکان لبان واقعا لبان هست. یه نکته. نکته دوم این که اصلا آیا واقعا این مطلب درسته که اگر یک مطلبی شارع ذکر کرده باشه حتما باید به طریق متواتر رسیده باشه؟ به نظر نمیرسه خیلی یه همچین ضرورتی داشته باشه. بله یه نکته دیگه ای هست، اون نکته ممکنه با استفاده از اون نکته ما اینجا این استدلال رو پیش ببریم، اون اینه که شیخ طوسی نقل میکنه که جمیع فقهای عامه حق المار رو قبول ندارن. خب بحث این هست که در چیزی که جمیع فقهای عامه قبول ندارن روایات ما میخواد اینو نفی کنه، وقتی فتوای جمیع فقهای عامه برخلاف این هست باید رد این زیاد باشه. یه تعبیر مرحوم آقای صدر دارن، تناسب بین راده و مردو، خیلی جا استدلال میکنن، میگن وقتی یک سیره خیلی مستحکم بود برای اینکه اون سیره رد بشه باید به همون استحکام سیره روایاتی در ردش وارد شده باشه، بنابراین مثلا با اطلاقات و امثال اینها نمیشه سیره رد کرد. سیره بر حجیت خبر واحد مثلا یک خیلی سیره قوی هست، اطلاقات لا تخف ما لیس لک به علم و ادله ناحیه از اتباع زن نمیتواند رادع سیره مستحکمه بر حجیت خبر واحد باشه. حالا من بحثاشو صغرویان نمیخوام وارد بحثش بشم که واقعا یه همچه سیره قوی داریم نداریم اینها، ولی اصل کبرای کلی مطلب مطلب درستیه. وقتی یک امری در جامعه به نحو شایعی وجود داره خب در مقابل او باید ردعی قویی صادر شده باشه و نباید یه سرد، باید روایت های زیادی در رد اونها وارد شده باشه و خب طبیعتاً وقتی روایت های زیاد وارد شده باشه علال قاعده این روایت های زیاد به ما میرسه. یه لحظه اینجا البته یه نکته وجود داره، اون اینه که اون چیزی که در این استدلال هست اینه که اگر فقهای عامه یه مطلبی رو داره باید روایت‌های زیادی در رد اونها وارد شده باشه. خب این درست، ولی یه مقدمه دیگه باید ضمیمه کرد بشه برای اینکه استدلال تام بشه، اون اینه که اگر روایت‌های زیادی وارد شده باشه صادر شده باشه روایت‌های زیادی هم باید واصل شده باشه. بین کثرت روایات وارده و صادره و کثرت روایات واصله باید یه ملازمه ای قائل بشیم و من تصورم اینه که این مطلب ثابت نیست، که اگر روایات وارده زیاد باشه حتما باید روایات واصله هم زیاد باشه. یه توضیح زالت یه نکته رو من میگم، اون اینه که یه موقعی من مقایسه میکردم بعضی ابواب کافی رو که از محاسن برقی گرفته شده، میدیدم مثلا تو اون باب محاسن برقی 40 تا روایت هست، کلینی 10 تا روایت از اون 40 تا رو آورده. اون 40 تا روایت رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید که مثلا تو روایت ها رو تلخیص کنید میبینید 12 تا مضمون بیشتر از تو روایات در نمیاد. کلینی از این 12 تا مضمون 10 تا روایت آورده، ولی مثلا از اون 12 تا مضمون اختصاصی 9 تاشو نقل کرده. یعنی خیلی وقتا حذف روایات حذف مکرراته، یعنی به جهت اینکه اکتفا میکردن به یه روایت دیگه. کلینی مثلا تو این مضمون 5 روایت وجود داره، همین لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل رو ملاحظه فرمایید. این که ذالک القمار اثبات ابن سالم نقل شده بود، محمد ابن علی توی چیز نقل شده بود، اون نوادر اشعری، البته اون قالش مرسله، نمیدونم مرسلش چیه، هیچی که از اینا رو کلینی نیورده، فقط روایت زیاد ابن عیسی رو آورده. میاره، نمیخوام بگم نمیاره، نه نمیخوام بگم بنا داره که اصلا تلخیص کنه، ولی میخوام بگم که اون مقداری که حذف میشه بیشتر تکراریات حذف میشه. یعنی فرض کنید اگر یه مجموعه ای از روایات، این روایت در به 10 طریق نقل شده باشه، ممکنه 10 طریق وقف شده باشه، 7 طریقش رو کلینی حذف کنه، به 3 طریق اکتفا کنه، بازم تکرار میکنه. نمیخوام بگم تکرار، اصلا کلینی اینجور نیست که هیچ تکرار نکنه، ولی ممکنه در اصل 10 طریق باشه، ولی اونی که به ما رسیده باشه 3 طریق باشه. یعنی مزامین جدید، من تصورم این هست که در بحث‌های فقهی عمده مزامین روایی رسیده، ولی نه عمده اسناد، نه عمده اسناد. بنابراین ممکنه در یک موضوع فرض کنید که مثلا روایت‌های فقهی که ما داریم مثلا 15,000 تا روایت فقهی داریم، ممکنه روایت های اصلی 20,000 تا بوده، مضمون های اصلی روایات 20,000 تا بوده، از 20,000 تا 15,000 تا رسیده، ولی این 20,000 تا در قالب 100,000 روایت باشه. و بسیاری از، حالا یه نکته رو ضمیمه بکنم، یکی از نکاتی که اینجا تو خیلی از بحث های رجالی هم مهمه اون اینه که خب تو بحث این که آیا ما علم اجمالی داشته باشیم که بسیاری از این عمومات تخصیص خوردن و به ما نرسیدن، مخصصهای روایات خیلی هاش به ما نرسیدن، خب این بحثی هست، بحث این هست که چقدر روایات به ما رسیده، آیا ما علم اجمالی داریم که روایاتی به ما نرسیده به حد زیادی که باعث بشه که خیلی از بحثای اصولی ما تحت شعاع قرار بگیره و به یک گونه دیگه ای باید بحث رو دنبال کنیم. اون تو من تصورم همینه که عمده مضامین فقهی رسیده. یه نکته رو حالا قبلا این رو عرض بکنم، یه نکته شما ببینید تو اصحاب صادق رجال شیخ نام افراد بسیار زیادی وجود داره که از امام صادق روایت میکردن، اینا لااقل یه روایتی دو روایتی باید از اینها رسیده باشه دیگه. مرحوم شیخ طوسی، حالا اینم ضمیمه بکنم، ابن عقده یک کتابی داشته در رجال امام صادق علیه السلام که این رجال منبع اصلی رجال شیخ طوسی در باب اصحاب صادق هست، کما یصرح به شیخ فل مسئله، تو مقدمه کتاب تصریح به این معنا میکنه که من منبع اصلیم ابن عقده است. خب صحبت سر این هست که ابن عقده، علامه هلی هم در مورد ابن عقده که کتاب رجال ابن عقده هم در اختیارش بوده، میگه که در هر ترجمه یک یا دو روایت نقل کرده ابن عقده از اون راویان آورده. یعنی یه چیزی، البته اینا 4000 تا میگن، ولی مجموعه مواردی که در رجال شیخ قرائن نشون میده مال ابن عقده حدود 3000 تا است. این حدود 3000 تایی که مال ابن عقده است، بنابر نقل علامه هلی یکی دو تا روایت در مورد هر کدومشون نقل کرده. یعنی ما چیز حدود 3000 تا 4000 تا روایت در رجال ابن عقده بوده. از این 3-4000 تا روایت در تهذیب شیخ طوسی 5-6 تا روایت فقط از رجال ابن عقده نقل کرده. 5-6 تا روایت چیه؟ آیا تو اون چیز روایت های فقهی نبوده؟ روایت های فقهی که من تصورم این هست شیخ کل رجال ابن عقده رو دیده، چون بر اساس رجال شیخ طوسی رو که میخواد تنظیم کنه کل رجال ابن عقده رو دیده، اینجور با رجال ابن عقده آشناست. ولی بسیاری از این چیزاش، حالا یه سرش غیر فقهی بوده، اون هیچی، یه سرش تکراریات بوده، روایت های دیگه بوده، نیازی نمیدیده شیخ طوسی اینها رو ذکر کنه. شیخ طوسی در تهذیب بناش این هست که مضامین روایت بیاره، یه جایی تصریح میکنه که استقصاء ما یتعلق به، بناش استقصاء، ولی استقصاء مضامین نه استقصاء اسناد. ممکنه یه روایت به طرق مختلف وارد شده باشه، 10 تا طریق داشته باشه، اکتفا کنه به 2 طریق 3 طریقش. بازم نمیخوام بگم هیچ تکراری نمیاره. با
در مواردی که خلاف اصل، چرا باید دوزشو بیارم بقیهشو
نمیارم؟ این انتخاب کرده دیگه،
اینو کافی میدونستن همین مقدار،
انتخاب کرده دیگه، حالا عشقش کشیده این دوتا رو آورده دیگه.
مثلا خلاف اصل باشه، خلاف عمومی،
نه
اگر خلافش باشه بر رد تناسب راد و مردو،
نه این حرفا تناسب راد و مردو، این تناسب راد و مردو اینا چیزاست که ما در نظرمون هست. نه نه همین مقدار کافی میدونسته، کافی میدونسته. نه شیخ همین مقدار، خود شیخ طوسی میگه که این مطلب رو یدل علیه فلان مطلب. دقت بفرمایید، اینی که من تصورم این هست که این که ما تصور کنیم که روایت ها اگر متواتر بود در اصل حتما هم به نحو متواتر باید به ما رسیده باشه، این مطلب ثابت نیست. حالا ما نحنفی که اصلا روایت که رسته خیلی زیاده، اصلا ما نحنفی صغرویان اون محل اشکال هست، ولی اگر هم در بعضی موارد کم رسیده باشه، ما خیلی شاهد بر این نداریم که غیر از اینهایی که اینجا هست روایت دیگه به همین مضمون وجود نداشته باشه. حالا حالا محصل الکلام فی المقام و صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.